محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثنا، جهت عرض ارادت و تحیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها ثم استزادتها فيها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء وأبيها الذي سماه الله في كتابه بياسين وطه وفي أرضه بأبي القاسم محمد المصطفى. وعلى بعلها علي المرتضى وبنيها الأئمة النجباء ولا سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در این شب آدینه و جمعه گاه استجابت دعا خداوند مجیب قادر منان را به اسم مکنون مخصون حی قیوم و به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و به مقام و منزلت و عصمت و مرتبت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها سوگند می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجنه اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور مولای من صاحب الامر و الزمان پایان ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. ان فاطمه صدیقتون شهیده. نسبت به واژه صدیقه عرض کردیم که صدیق و صدیقه تنها کسی نیست که راستگو باشد، بلکه کسی است که راستی در تمام رفتار، گفتار و پندار او ریشه دوانده و نهادینه شده باشد، به تعبیری ملکه او باشد، خصلت همیشگی عادت او باشد و کجی و ناراستی و دروغ و کذب در هیچ کدام از گفتار و رفتار او و حتی عرض کردیم در اندیشه و نیت و پندار او رخنه نکند. چون شخصی صدیق است و البته گفتیم لازمه این مطلب این است که صدیق معصوم بوده باشد، چون یک لحظه اگر فکر گناه، یک لحظه اگر خود گناه در رفتار و گفتار هویدا شد و از ما سرزد، دیگه صدیق نیستیم اون لحظه، آدم راستی نیستیم. کسی که گناه کرد که راست نیست. انقدر این صداقت مهم است که کسی خدمت نبی مکرم معظم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد که یا رسول الله، من به سه گناه مبتلایم، به گناه عظیم. یک اینکه فراوان دروغ میگویم، دو اینکه دامن آلوده ام و زناکارم، و سه اینکه میگساری میکنم و نمیتوانم ترک بکنم. چه کنم؟ رسول خدا فرمودند که تو به من این ضمانت رو بده و با من عهد کن که فقط دروغ نگی از بین این سه گناه، تا مثلا من وعده بدهم که عاقبتت به نیکی باشد. این فکر کردید که خب حالا مثلا زنا و میگساری، گفتن دروغ نگی آسونه دیگه. گفت باشه، به شما قول میدم، وعده میدم که دروغ نگم. رفت و خوشحال که حالا این آسونه. بعد آمد که بره مثلا پلیدی انجام بده یا میگساری کنه، دید نمیشه. اگر فردا رسیدم به رسول خدا از این پرسیدن چه کردی، قرار شد دروغ نگم دیگه، باید راستشو بگم، بگم زنا کردم. مجبور شد به خاطر اینکه دروغ نگه اون زناکاری و میگساری رو هم ترک بکنه. این که فرمودن که آقا دروغ کلید در اتاقی است که در اون اتاق انبار تمامی گناهان هست. بنابراین ارزش صدق و ارزش صداقت تا چه برسد به صدیق بودن رو میرساند. اما عرض کردیم که فاطمه زهرا و پیامبر اکرم و ائمه صدیقانند، صدیقینند، صدیقند. ما چی؟ ما باید صادق باشیم، یک و مصدق باشیم و تصدیق کنیم پیامبر را. صدق رسول الله، حدیث که میشنوید از رسول خدا یا بیان میکنید باید بلافاصله بگید که صدق رسول الله. قرآن که میخوانید باید بگید صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله الکریم. تا آنچه که خدا وحی فرمود صدق است و آنچه که نبی از سوی خداوند آورد از روی هوا سخن نگفته، وحی است هر آنچه او بگفته. این میشود تصدیق، که وظیفه ما تصدیقه. این قرآن خواندن نباید از کنارش عبور کنی، باید بگی صدق الله و رسوله. پیامبر رو همیشه باید تصدیق بکنید. و در زیارت حضرت زهرا که دیشب ترجمانی مختصر از او عرض کردیم، به اینجا رسیدیم که میگوییم یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون. ای بانوی امتحان داده از عوالم پیشین، که خدا تو را بر صبوری در اون امتحانات آزمود و تو را صابره یافت، ما اعتقاد داریم که دوست شماییم، ولی شماییم و مصدقیم، تصدیق میکنیم هر چرا که پدرت آورده است، هر چرا که آورده است در بس، همه آنچه را که پیغمبر فرموده است، همه آنچه که در این قرآن است رو من قبول دارم. ببینید مگر خب قرار غیر از این باشه؟ بله عملا غیر از این. یعنی چی؟ یعنی قرآن ادعی رو مذمت میکند که افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، برخی از آیات رو گزینشی انتخاب میکنید و برخی رو نه. یک کسی یه جایی که به نفعشه قبول میکنه، یه جایی که به ضررشه اونو قبول نمیکنه، اونو قبول نمیکنه از احکام دین، از آیات قرآن مبین. هستن؟ بله همین الان هستن، در بین خودمون هستن، در بین خودمون هستن. یه کسی که نمیتواند بپذیرد، براش سخت میاد یه مطلبی، براش سخت میاد یه مطلبی. اگر میگویند ذکره مثل حزل انسیین در ارث، مرد باید دو سهم ببره و زن یک سهم، پسر باید یک سهم ببره و دختر مثلا نیمی از اون سهم، پسر مثلا دو سهم ببره دختر یک سهم، این چنین منی که پسرم خوشم میاد، ولی اون خانم چون نصفش میشه، سهمش میشه نصف، ممکنه آزرده بشه. یه جایی دیگه که قرآن علیه من چیزی بگه میبینید که من خوشم نمیاد. به خوش آمدن و خوش نیامدن نیست. خدایا در بس آنچه را که تو بر رسولت فرستادی، من به طور اجمال، به طور کلی تصدیق میکنم که همه درسته و راسته. بله من بارها این مثال رو زدم. ببینید یک کسی ممکنه یک عمر میگساری کنه، یک آن به خودش بیاد بگه خدایا من این گناه کبیره عظیم فجیع رو انجام دادم، اما ببخش، ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی، دعای کمیل، بد کردم به خودم، جهالت کردم، جرأت کردم، فاغفر لی کل ذنب اذنبته و کل خطیئه اخطأته و کل جهل عملته کتمته او اعلنته او اسررته او ببخش. خداوند به حق 84 از ما بگذر، ببخش و عفو کن. می شود خدا ببخشه؟ بله، قابل توبه است، خدا توبه میپذیرد و غافر و ذنب است و ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بله می شود بپذیرد و توبه را قبول میکند و کفا به ندم توبه و کفا به توبت اند، برای توبه پشیمانی کافی است. و التائب من الذنب که من لازم بله، کسی که واقعا از گناه توبه بکنه و دیگر انجام نده، مثل اینه که اصلا گناه نکرده. خداوندی چنین بخشنده داریم. خب ولی یک کسی ممکنه در کل عمرش، در کل عمرش لب به باده ای نزده باشه و قطره ای از این نجاست میها و شرابهای نجس نخورده باشه، اما به خاطر همین شراب بره جهنم. یعنی چی؟ یعنی بگه آقا من قبول ندارم که قرآن گفته است که شراب حرام است و می حرام است، دیدم یه جاهلی در یه جایی سخنی گفته که یعنی چی آقا این چیه که وعده میده قرآن؟ حالا این بدبخت معممم بوده، حالا ببین به چه نکبتی افتاده که میگه که چیه که قرآن گفته که در بهش شراب طهور داریم. خب اگه شراب هست که شراب شرابه دیگه، باز طهورش چیه؟ وقتی شراب اصلا برای این میخورن که عقل ببره از انسان و آدم دیگه مست باشه و عاقل نباشه، دیوانه شو دیوانه شو. بله شراب برای این میخورن دیگه، اگه شراب هست که نجسه دیگه، شراب باز طهورش چیه؟ خب بدبخت به کی داره اشکال میکنی؟ به خدا داره اشکال میکنی؟ بعد چرا این اشکال کرده؟ این مال چیه؟ مال جهل به لغات قرآنه که این بیچاره حتی لغت قرآن رو بلد نیست. چرا؟ چون اون شرابی که تو میگی نجسه و بده و حرامه و چرا باید توی بهش همونو این دنیا نخوریم بریم اونجا بخوریم؟ اون قرآن شراب نمیگه، اون رو چی میگه آقا؟ چی میگه قرآن؟ خمر، انما الخمر والمیسر، خمر اون، خمره که خماری میآورد، خمره که سکر میآورد. قرآن نگفت که وسقاهم ربهم خمرن تهورا، قرآن فرمود وسقاهم ربهم شرابا. الان این آب شرابه، اشرب، اشربی ولنشرب مثلا، درسته؟ یشرب الماء شرابا طهورا، یعنی خداوند به فاطمه زهرا و امیر المؤمنین و حسنین که الذین یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، به اینها پروردگارشون در جنات شرابی و نوشیدنی پاکیزه می نوشاند. این اصلا چه ربطی به خم داشت؟ آدم مجنون جاهل که مردم رو به کاری بندازه که مثلا جوانان بخندن به قرآن، که آقا اگه شراب طهوری تو اصلا نفهمیدی، نفهمیدی حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، اشتباه فهمیدی، حتی لغات قرآن رو نمیدانید. غرضم این است که حالا صحبت سر این است که یک کسی ممکنه بگه که آقا من با اینکه قرآن گفته خمر حرامه من قبول نمی کنم. این با اینکه خمر نخورده ولی حکم خدا را رد کرده، حکم خدا را تصدیق نکرده، تکذیب کرده. یک کسی ممکنه که ربا نخورده باشه ولی بگه آقا این حرف مال 1400 سال پیش بوده، الان که ربا اشکالی نداره، الان که ربا ضرری نداره. چطور ربا ضرری نداره؟ در روایات ما فرمودن حکمت این که خداوند ربا را حرام کرد این است که وقتی مردمان از پول سود بخورن، لاجرم صنعت و کشاورزی و اقتصاد نابود می شود. این کشور ما به چه روز افتاد؟ به خاطر این بانک های ربوی. بازار از بین رفت، اقتصاد از بین رفت، صنعتمون از بین رفت، کشاورزیمون از بین رفت. خب من که طرف دیوانه است، وقتی یه بانک 25% سود میده که در هیچ جای عالم همچین چیزی پیدا نمیشه، خب برم کارخونه بزنم با بیمه در بیفتم، هر روز نمیدونم ایدی اینها، سالیانه اینها، سنوات اینها، هزار گرفتاری، بعد تازه محصول رو تولید کنم، چجوری اینو توزیع کنم، به کی بفروشم، چکاشون پس برگشت نخوره و چه و چه، که میخوام کاسبی، خب میرم جانو تو بانک کارخونم درش تعطیل میکنم. همین کاری که در کشور ما صورت گرفت و شد و صنعت از بین رفت. به خاطر چی؟ به خاطر ربا. یه شخصی ممکنه بگه آقا این حرفا مال 1000 سال پیش بوده، الان ربا اشکالی نداره. این داره تکذیب میکنه محکم قرآن را، صریح قرآن را، که ولا تأکلوا الربا، صریح قرآن رو داره تکذیب میکنه. یک کسی عرض کردم ممکنه رفتارش اشتباه باشه، من گر آلوده دامنم چه عجب، اما بگه خدایا من نوکرتم، هر چی تو گفتی درست، هر حکمی که کردی درسته، من کاستی از من است، همه عالم گواه عصمت اوست، اما کاستی از من است، تقصیر از من است، من کوتاهی کردم، من گاهی لغزیدم، الهی عقلی مغلوب و هوای غالب، هوای نفسم بر من غالب شده، من اشتباه کردم. اما هر چی تو حرام کردی حرامه و بده و درش مفسده ای هست و تباهی هست، و هر چی تو واجب شمردی در اون نیکی هست. این میشه تصدیق، که وقتی آیات ربا رو میخوانم، وقتی آیات زنا رو میخوانم، وقتی آیات و بالوالدین احسان رو میخوانم، تهش دارم میگم صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله الکریم. باید این تصدیق کنم، یعنی بگم واقعا درسته، درسته و راسته، هم واقعا راست خدا اینا رو گفته، هم درسته، حق همین است. این میشه تصدیق و مقام بزرگی تصدیق و این آسانی نیست. عرض کردن جای ما تصدیق میکنیم که به نفع ماست، جایی که به ضرر ماست تصدیق نمی کنیم یا مقابله می کنیم. این مقام بزرگیست و ما باید به این نقطه تصدیق برسیم و مصدق باشیم. لکل ما اتانا به ابوک صلی الله علیه و آله و اتانا به وصیه. بعد ببینید الان در شرایط عادی هستیم، مثلا شما اینجا نشستید در یه شرایط خوب فرحناک فرحمندی سالم بدون درد، مسئله نیست. یه دفعه خب انسان میگه باش هر چی دین گفته قبول دارم. گاهی انسان در یه مخمصه‌ای گیر میفته که به لجبازی میفته، به خناق میرسه، به قول خودش میگه آقا کارت به استخونم رسیده، اصلا دیگه به حلقم رسیده، دارم خفه میشم. یهو همه چیز رو به جای اینکه تصدیق کنه چه میکنه؟ تکذیب میکنه. همین دیشب سحر جالب بود برای من، نزدیک اذان صبح یه کسی جوانی که نمیشناسم واقعا، اسمش هم نمیدانم، اما گاهی بیگاهی سوالاتی از بنده میپرسیده معلومه، پیامی داد به من که آقا من دیگه خسته شدم، واقعا این دین چه نفعی داره به حال ما؟ این دینی که همه چیز رو حرام کرده، اصلا حالا برافروخته شده، اصلا این دین چیز گذاشته که حرام نکنه، حرام 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 رو ما رو بدبخت و بیچاره کرده، من که به سطوح آمدم دیگه همه این راه ها برام بسته شده، اصلا میخوام خودم رو بکشم، باز میگه خودکشی هم حرامه، اینم شد دین. خب یه طبیبی اگر آمد بالا سر یه مریضی و دید تبش بالای بالای بالاست و هزجون داره، میگه این برای شفته نمیشه، میگه طبیعی، یا قوم خویشی داریم ما، حالا که مردم برای شکل زیبایی بینیشون رو عمل میکنن، نه این 30 سال قبل واقعا انحراف بینی داشت، نفس نمیتونست بکشه، اون زمان هیچ که بینیش عمل نمیکرد، این رفته بود میگفتش که من بینیمو عمل کردم و خب خیلی عمل سختی بود، تا استخوان‌ها رو تراشیدن و راه باز کردم، وقتی که منو آورده بودن توی اتاق ریکاوری که از به هوش بیام، در حالت بیهوشی و نیمه هوشی فحش اول و آخر و ناموس دکتره رو داشتم میدادم، بعد چشمم رو باز کردم در حین دادن فحش ناموسی به دکتره، دیدم وای دکتر بلو سرم بستده، خیلی خجل شدم، شرمنده شدم، گفتم آقای دکتر ببخشید، خندید، گفتم عادت داریم از این فحش ها زیاد چلیدیم، خوبی از بس درد داشتم داشتم فحش میدادم، بیهوش بودم، یعنی اختیار دست من نبود. خیلی خوب، حالا تب داره هزجون میگه، اینم به جوش و خروش آمده دیگه، تب داره، سحر زده که آقا نمیشد دین همه چیز رو حرام کرده. من زدم پسرم چیزایی که دین حرام کرده من برات لیست میکنم، دین زنا رو حرام کرده، چیز خوبی بوده، زنا با محارم رو حرام کرده، خوب بوده، زنا با زن همسردار رو حرام کرده، خوب بوده یا بد بوده، این حرام کردنش بد کاری بوده، دین لواط رو حرام کرده، دین ربا رو حرام کرده، دین دزدی را، چه دزدی از یه مغازه، یک دزدی تربچه، دزدی حبیقن، چه 3000 میلیارد، چه 10000 میلیارد، چه از صندوق فرنگیان، چه از بانک کجا، چه از بیت المال، چه نمیدونم از فلان، هر دزدی رو کلان و ریز و درشت رو حرام کرده. دزدی خوبه؟ خوردن مال یتیم رو دین گناه کبیره شمرده، خوردن مال یتیم خوب بوده. ظلم رو دین حرام کرده. چرا ظلم میکنن؟ برو بپرس هر کی ظلم میکنه چرا ظلم میکنه، اما ظلم حرامه. دین خود زنی را و ظلم به خود را حرام کرده. دین بی احترامی به پدر مادر را حرام کرده. بی احترامی به پدر مادر مگه خوبه؟ نه. کجا در کجای دنیا دین دروغ را حرام کرده؟ بعد دروغ خوبه؟ کسی به دروغ بگه خوبه؟ دین بهتان زدن را و تهمت زدن را و افترا زدن را و سعایت را و نمامی را و سخنچینی را حرام کرد. اینو خوبه؟ مسخره کردن اینو آن را حرام کرده. این خوبه؟ نوشتم. همه رو نوشتم. اینا که دین حرام کرده ایناست. خب ممکنه شما بفرمایید که دین چی رو حلال کرده که خوب بوده و تو مثلا میخواستی راهی بوده برای تو جلو راه تو رو بسته؟ مان. در حقیقت شجاع من خودم متدینم، من خودم هیئتیم، اما چی کار کنم دیگه، حوصله‌ام سر رفته، رفتم دانشگاه برم دیدم دکتراش و فوق لیسانساش بیکارن، رفتم بازار کلاهمو برداشتم، بعدم کسی بهم کار نمیده، اصلا گفتم برم اسنپ بخرم یه ماشین مثلا فرض کن که آلت قتاله در و داغونی، بخرم، عرض کنم خدمت شما، کار کنم با اسنپ و نمیدونم چی. گفتن آقا بنزین از هر طرفی که میریم راه بسته. خب من بعد شما جوونا چیکار بکنیم؟ زنم نمیتونم بگیرم، هر چی دو تا چهار تا میکنم میگم چرا یه آدم دیگر رو بدبخت کنم؟ هزینه خودم نمیتونم در بیارم، یه کسی دیگه هم جارو بسته به دنبالش. همه راه برم بسته شده. گفتم اصلا خودم بکشم. گفتم ببین این که تو عصبی هستی حق داری، اما دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور، انما العسر یسرا. جوان ها برای خود من اتفاق افتاده، نه برای پول. گاهی در جوانی انسان در مقاطعی از زندگانی به یه جایی میرسه که فکر میکنه دیگه بنبست بنبست، و خدایا مرگ من رو برسون، یا بذار من خودم رو بکشم، یا مرا مرگ بده، یا به مسالت برسه. خب فکر میکنه همه راه ها بسته شده. بعدن که یه کمی چرخ روزگار میچرخه، میبینه آقا این مشکل هم حل شد. و بعد وقتی یه 10 سال 20 سال گذشت، یادت میاد از اون روزا و از اون حالی که داشتی، به حال خودت خندت میگیره که نگاه من چقدر بچه بودم، فکر میکردم دیگه اصلا همه چیز به هم ریخته و زمین و زمان به هم. نه، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، دو مرتبه تکرار شده. دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. الفرج و بعد شده خواهد رسید. بعد هر تلخی شیرینی هست، بعد هر دردی عافیت و راحت هست. گاه ما دیدیم یک کسی که درد کشید مرد. خب باشه دیگه، راحت شد، راحت شد. اینجوری نیست که سختی ها و تلخی ها و سردی ها زمستان نمیماند تا بهار و عمر باشد باز بر تخت چمن. شعر نخونیم شب جمعه مکروهه. خلاصه اینجوریه. گفتم انشالله کارای تو هم درست میشه، تو هم زندار میشی. بقول اون رفیق ما میگفت این شطوریه که در هر خونه میخوابه. تو هم یک روز زندار میشی، تو هم یک روز پدر میشی، تو هم یک روزی بعد به حال این روزات میخندی، به حال این روزات میخندی. خداست در رو از رحمت باز خواهد کرد. برافروخته بودی. حالا ببینید واقعا، واقعا از جوانها خواهش میکنم روی کاغذ بنویسید چی برای انسان خوب بوده که دین حرام کرده. یه نمونهش رو بیارید. چه امر خوب و عالی بوده که دین حرام کرده؟ و کدام امر عالی و خوبی در نزد همه عقلای بشر بوده که دین نگفته اون انجام بده؟ دین گفته بر به والدین داشته باش، صله رحم داشته باش، به همسایت نیکی کن، ناهنجاری و بد اخلاقی و اذیت‌های همسایت رو تحمل کن. دین گفته راست بگو، دین گفته انصاف داشته باش، دین گفته مهربان باش، دین گفته بدی رو با خوبی جواب بده، دین گفته به زیر دستت ظلم نکن، دین گفته به بالا دستت احترام کن. همه اینا آموزهای دینی هست یا نیست؟ هست آقا. یه چیزی بیار که واقعا امر پلیدی باشه و دین حلال کرده باشه، و یه چیزی بیار که دین بیهوده حرام کرده باشه. هر چی که اگر دین گفته میگساری حرامه، خب برید ببینید که میگساری، مطالعه کنید ببینید با افراد چی کرده، با افراد چی کرده. اگر دین گفته مثلا حشیش حرامه، مواد سکرآور حرامه، خب برید ببینید چه کرده با افراد، شیشه مثلا. اگر دین گفته قمار حرامه، من خودم در زمان پهلوی یادمه که یه همسایه قماربازی داشتیم، کارش قمار بود. یک دفعه خونش و زندگیش و زنش رو باخت، زنش رو باخت تو عالم قماربازم. چه چیزی بوده که دین حرام بکنه و اون خوب باشه؟ بنابراین خدا که با ما لج نداشته عزیزم، هر چی که خدا حرام کرده یه مفسده، یه تباهی، یه مضره‌ای در او برای ما هست. و من اگر به خدا اطمینان بکنم، تصدیق میکنم که صدق الله و رسوله، که هر چی حرام کردن به جا گفتن. حالا من اگر کوتاهی دارم سعی میکنم کوتاهیمو جبران کنم، اگرم نتونستم میگم خدایا ببخش، اما تو راست گفتی خدایا، تو مصلحت ما رو خواستی، تو خوبی ما رو خواستی، تو خداوند رفیق شفیقی. این تصدیق خیلی مهمه. عرض کردم متاسفانه این چنین نیست. یعنی گاهی یه مسئله پولی یا شهوی یا ریاست اینا پیش میاد، آدم میبینه سخت تصدیق بکنه. مثالشو عرض بکنم، قبلا هم گفتم یه رفیقی ما داشتیم در مشهد، الان هم داریم، با من عقد و خفت داره، آدم خوبیه، کار ایتاممون دست ایشونه. مادری داشت، مادر متدینه خوبی داشت، از خانواده مذهبی و ریشه دار و مادر ثروتمند. مادری که از دنیا رفت، وصی خودش رو این برادر کوچیکه قرار داد. دو تا برادر بودن، اما مادر وصی خودش رو، چون این برادر کوچیک تو کارهای خیر بود، برادر کوچیکه قرار داد. برادر بزرگرم ناظر بر وصایت وصیت قرار داد. بعد وصیت کرده بود که وقتی من از دنیا رفتم، فلان قطع خانه و منزل و زمینی که دارم این رو بفروشید، خیلی پول میشد. یعنی به پول الان شاید مثلا فرض بفرمایید که 6 7 میلیارد تومان بیشتر پول میشد. و تمام این پولش رو که ملک شخصی منه، هر چی از بقیه ارث من بردید بردید، اما اینو برای آخرتم. همه این رو جهیزیه بخرید بدید به زوجهایی که جهیزیه ندارن. خب خونه رو برادر بزرگه فروخت، طبق وصیت باید می آمدند و پول رو می گذاشتن توی حسابی، همه رو جهیزیه می خریدن. بعد این برادر کوچیکه که وصی شرعی بود آمد به من گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت ملکه رو فروختیم به چند اون زمان چند صد میلیون، که الان فرض کن که مثل ما رو 15 سال پیش الان مثلا چند میلیارد، و برادرم پول رو همه رو برفتیخته تو حساب خودش، یک قرون هم نمیده. میگم بابا مادر وصیت کرده. میگه به ما چه، اگر مادرمون نادان بوده گول این آخونده رو خورده؟ مگه ما دیوانه ایم بریم این همه پولو بدیم به مردم که جایزه بخرن؟ میخوام نخرن، میذاریم تو حساب خودمون باش کار میکنیم. برادر تو دیوانه ای؟ حالا این آقا حج رفته، کربلا رفته، روزن میگرفته، ولی امروز بحث مثلا 7-8 میلیارد تومن دلش نمیاد. حالا میگه مادر من عرض میشه بعد گول آخونده رو خورده. نه بابا، مادر تو گول بابا تو خورده بود که تو توفه به دنیا آمدی. دقت میکنه چی عرض میکنم؟ وقتی قرار باشه سر یک مسئله دینی بحث پول بیاد، اونجا مشکل میشه. زده زیر همه چیز. آقا قرآن میگه اگر کسی وصیت رو تغییر داد، لعنت خدا بر او. قرآن گفته. آقا قرآن مال 1400 سال قبله. یعنی قرآن را منکر شد برای 6 میلیارد. این برادره گفت من چیکار کنم؟ گفتم جهنم. بسا بره جهنم. این پول به تو بده نیست. گفتم که گفت برم دادگاه شکایت کنم. گفتم خب این که 6 میلیارد رو یک سره داره بالا میکشه و قرآن گفته لعنت بر هر کسی که وصیت رو اینجوری کنه، کاری نداره. یه مثلا فرض کن 100 میلیون تومنشو، حالا ما نمیگیم با قاضی، به دربون در دادگستری بده، میبینه حکم نفی او صادر شد. چیکار میخوای بکنی؟ بعد ما 6 سال 7 سال بدوی. حالا که اگه دعوای اینجوری داشته باشی، اختلاف اینجوری، میگن بیا علاوه 20 درصدش رو بریز به حساب دادگستری تا بعد بره پرونده حقوقی بشه. حقوقی چقدر باید بشه؟ 6 سال بدو. یعنی اول باید یه چیزی بپردازی، باید بره 1 میلیارد بریزی که بعد. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ میخوام بگم چه، انسان اگر به جایی برسه که بگه خدایا، حتی در بحث اعتقادات، اعتقاد من همون اعتقاد صاحب زمان است در هر مسئله، هر چی که امام زمان معتقدن من معتقدم، در بست در احکام و دستورات دینی هم هر چی امام صادق و پیامبر و امام زمان میگوین، هر چی قرآن گفته در بست قبول دارم، چشم بسته امضا میکنم و قبول دارم. حالا اگر لنگشی داشتم، اگر لغزشی داشتم، از منه، کوتاهی از من. این میشه مصدق. از زیارت حضرت زهرا میفرماید و مصدقون لکل. ببینید عزیزان، خواهران و برادران، این عبارت زیارت خیلی دقیقه. نفرمود و مصدقون لما اتانا بهی ابوک و مصدقون لکل ما اتانا. هر چی پیغمبر آورده از سمت خدا همش درست. اگر پیامبر فرموده است که ارث زن و شوهر یکی نیست، اینجوری تقسیم، پیغمبر درست کرد. اگر فرموده است دیه زن و مرد مساوی نیست، پیغمبر درست گفته، قرآن درست گفته. این حکم قرآنه دیگه، من عوضش نمی کنم، تغییر نمیدم حکم خدا رو. همین درست، همین درست. من یه نکته ای رو عرض بکنم که اشتباه فهمیده شده. دیشب باز کسی به من پیام داده بود، خانمی که شما روایتی رو خونده بودید که امام صادق فرمودن زن مردان فارس و ایرانی ازدواج مجدد نکنند چون زناشون از دین زده میشوند. نه من همچین روایت رو نخوندم. بنده عرض کردم روایتی داریم که امام صادق فرمودند که مردان فارس اصرار و اکثار، یعنی زیاده روی و اصرار و اینکه شورشو در بیارن در بحث ازدواج موقت نه مجدد و مطعه نداشته باشن، چون زنان ایرانی به مردانشون بسیار علاقه مندند و بر اثر حسادت و رقابت ممکنه شما این کار رو زیاد بکنی یا انجام بدی، این خانمت از اصل دین و از فرمایشات ائمه زده بشه. اصلا بس ازدواج مجدد نبوده، بس اینم نبوده که بگیم آقا ازدواج موقت یا تمتع از زنان بر مردان فارس حرام است. نه خدا نکنه، ما دین خدا رو حق نداریم تغییر بدیم. حالا اگر خانم ها مثلا خوششون نیاد یک بحث عاطفی، اما من که نمیتوانم دین خدا رو تغییر بدم. دقیق میفرمایی؟ دین خدا همینی که هست. خدایا چه به ضرر من باشه ظاهرن، چه به نفع من باشه، هر چی تو گفتی و هر حکم کردی درست. تا به اینجا. پس فزعمنا انا لک اولیاء و مصدقون لکل ما اتانا بهی ابوک و اتانا بهی وسیو. هرچی پیغمبر گفته درسته، هم درسته و هم راسته، و هرچی امیر المؤمنین سلام الله علیه وسیع پیغمبر آورده اند و فرموده اند راست است و درسته است. این مطلب باعث رشد میشه، این تصدیق باعث پرواز میشه، این تصدیق باعث میشود که به پیامبر و امیرالمومنین به عنایت حضرت زهرا ملحق بشوی. فإن کنا صدقنا که الا الحقتنا لتصدیقنا لهما. به چه عنوان حضرت زهرا بفرماید به چه عنوان من توی آلوده رو بیام برسونم به امیرالمومنین و به پیغمبر؟ به این عنوان که من تصدیق کردم پیغمبر را و تصدیق کردم امیرالمومنین رو، این لیاقت در من بوده یا این قابلیت رو در خودم به وجود آوردم که مصدقم، پس من را ملحق بفرمایید به اون دو. که اگر ملحق شدم به پیامبر و امیرالمومنین به عنایت شمای صدیقه کبری فاطمه زهرا، لنبشر انفسنا، مژدگانی میدهم به دلم که پاک شدم به ولایت تو یا زهرا. و این عبارت یعنی چی؟ یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها مانند امیرالمومنین صاحب ولایت کلیه الهیت، علاوه بر اینکه صدیقن، علاوه بر اینکه محدثن، علاوه بر اینکه معصومن، صاحب ولایتن، علاوه بر اینکه حجت خدایان علل حجج، صاحب ولایت کبری الهیت، به ولایتی که نه به ولایت الله، نه به ولایت امیرالمومنین، به ولایتی که پاک میشوم به ولایت تو یا زهرا. تا به اینجا. خب اوج این تصدیق در کی بوده؟ خدا به حق حضرت زهرا به زودی نصیب، به زودی 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 با امنیت، با رفاه، با آرامش عراق، به زودی نصیب تک تک همه شما مرد و زن بکنه. که هنوز فاطمیه آغاز نشده، فاطمیه چهلم پنجم را آمدید اقامه کردید و به نام حضرت زهرا مجلس سوگ عزا و بسیاری میشی پوش شدن از الان. آفرین، خدا رحمت کنه پدر و مادر شما را و شیر پاکی که به شما داده اند، اون زنان پاکیزه دامن که شما را با مهر زهرا پروریدند. الغرض خدا نصیبتون بکنه شب جمعه از شب زیارت ابی عبدالله به زودی حرم حضرت قمر الاشیره ساق الاطراش ها مولانا ابوالفضل العباس سلام الله علیه باشید. امام صادق فرمود بر در حرم عمویم بایست و بگو سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و جمیع الشهداء و صدیقین و زاکیات و طیبات فی ما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. باز چند شب پیش دیدم که در یکی از این پیش‌های ضد دین و ضد شیعه نوشته است که فلان آقای منبری روی منبر گفته است، آقای وحید خراسانی روی منبر گفته است که ملائکه و خدا صبح و شب بر ابوالفضل سلام می‌فرستند. آقایشون از کجا گفته همچین حرفی؟ خب تو بیگانه ای. این که متن زیارت حضرت ابوالفضل، زیارت ابوالفضل یعنی همین دیگه، سلام خداوند و سلام ملائکه مقربین و سلام جمیع شهدا و صدیقین و سلام تمام زنان پاکیزه عالم مانند آسیه و حوا و مریم و خدیجه و زهرا سلام الله علیهن در هر صبحگاهان فیما تقدتی و تروح و هر غروب بر تو باد ای پسر امیرالمومنین یا ابوالفضل. از کجا گفته؟ از متن زیارت ابوالفضل گفته. تو نمیدانی، تو دور از آبادی، تو از علم بهره ای نداری، تو سر در چاه نفس و جهل شهوته. بله، بعد که این عبارت رو میخوانید بلا فاصله میگویید اشهد لک به تسلیم و تصدیق. من شهادت میدم اولین افتخار، اولین فضیلت، اولین خصلت، اولین عظمت که از ابوالفضل میخواهید در حرم او خدا رو شاهد بگیرید و شهادت بدهید و گواهی بدهید این است که من گواهی میدهم که تو اهل تسلیم بودی و اهل تصدیق. تسلیم بودی در مقابل امامت، در مقابل حکم دین، و تصدیق کردی رسول خدا را، تصدیق حقیقی به تمام وجود. این مقام حضرت ابوالفضل. تسلیم یعنی چی؟ یعنی الاسلام هو التسلیم. خدا گفت آقا نماز صبح دو رکعت چاش. خب من سر صبح با نشاط ترم، اگر مثلا نماز صبح چهار رکعت میخوندم یه نرمشی هم بود. نه آقا جان، به سلیقه تو نیست. اون کسی که فکر میکرده احکام دین و خدا به سلیقه اوست، اون قاتل حضرت زهرا متخلف ثانیست. هر جا میخواسته کم کم کرده، هر جا میخواسته زیاد میکرده. متعتان کان تا فیزه من رسول الله حلیتان یا محللتان و انا احرمهما و اواقب علیهما. هر چیزی میخواسته حلال حرام رو قرقاتی کرده. دقت فرمودید؟ ولی من تسلیم در مقابل اسلامم، تسلیم در مقابل خدام. اصل اسلام یعنی تسلیم در مقابل خدا بودن، نه در مقابل بندگان. بنده یک کسی ما باش که خدا تو را آزاد آفریده است، اما در مقابل خدای خودت که بنده اویی و عبد اویی و ملک اویی و مملوک اویی باید و مملک اویی باید تسلیم باشی. اسلام حقیقی این است: اسلمت لرب العالمین انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی لله رب العالمین. اسلمت تسلیم شده. این اوج و تصدیق. و تمام کسانی که عظمتی داشتن و بزرگ بودن و رتبتی و رفعتی یافتن در دین به همین تصدیق یافتن و به همین تسلیم یافتن. بارها عرض کردیم که جناب عبدالله ابن ابی یعفور به امام صادق عرض کرد که آقا اگر همین میوه رو، که بالاخره یک میوه از یه درخت دیگه، و اون درخت اگر زمینش غصبی بوده که کل میوه حرامه، اگر آبش غصبی بوده کلش حرامه. گفت ولی شما یا امام صادق، من انقدر تسلیمم که اگر شما بفهمید همین یک میوه که از یه درخت و از یک زمین محصولش بوده و به ثمر رسیده، شما بفهمید نصفش حرام و نصفش حلال، من چون و چرا نمی کنم. میگم همونی که شما گفتی، نصفش حلال نصفش حرام. همین آقای عبدالله ابن ابی یعفور در کوفه میزیسته، یه مرض بسیار سختی به جانش افتاد، از این مرضهای جانکاه پردرد. نمیدانم، خدا شما رو به حق امیرالمومنین عافیت ببخشد به حق موسی بن جعفر و درد جانکاه به جانتون نیندازد. برخی از دردها هست مثل دردهای سنگ کلیه یا دردهای سرطانی، یا خیلی جانکاه، خیلی جانکاه. یه مرضی داشت که خیلی درد میکشید. پزشک آمد، و اون زمان هم که اینجوری نبودی سر هر چهار رایی مثلا یه نخودی که از جنسش خوب باشه بفروشن یا بدن، یا مثل حالا نبوده که مسکنهای فراوان مختلف شیمیایی و مورفینهای مختلف وجود داشته باشه. مسکنی در کار نبود، آخه شیمی نبوده به اصطلاح امروز. چه کنن؟ پزشکی بهش گفت آقا این دردی که میکشی تو رو از پا میندازه و نابودت میکنه، برای اینکه درد نکشی و درد رو بتونی تحمل کنی می بخور، می نوش و مخور غم جهان گذران، چرا بخور. ولی اون شیعه است، نگفت خب حالا دکتر گفته دیگه، چون دکتر گفته تمامه. بعدم به امامم میگم دکتر گفته. نامه نوشت از کوفه به امام صادق، آقا شما که نامه نانوشته خوانی، هم نکته نانگفته دانی و درد مرا میدانید که چه دردی میکشم. درد من اینه، و پزشکی میگه به جهت تحمل درد این طبیب میگه می بخور تا بتونی تحمل کنی ولی میمیری. امام صادق در شما بفرمایید چی کنم؟ نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، ای پسر یعفور، خدا شفا را در حرام قرار نداده است، یعنی مخور. بعد درد به جونش میفتاد، کف اتاق خودش در کوفه از درد مثل مارگزیده روی زمین میقلتید و به خودش میپیچید. زن و بچهش و خانوادهش و رفقاش میامدن میگفتن آقا بخور داری نابود میشیم. گفت ابدا، امام من گفته حرام، امام من فرموده از شفا در حرام نیست و نمی کنه و نکرد و خوب شد. به همین جهت امام صادق می فرمایند کسی مانند ابن ابی یعفور حق تسلیم در مقابل ما را ادا نکرده، اینقدر این تسلیم ما بود، تسلیم و تصدیق. جالبه، عرض کردم دو روز پیش در خدمت برخی از رفقای عرض می شود اهل فضیلت بودیم، گفتم در یک بحث معارفی، بحث تفویض در خلق و در رزق، این عبارت حجت ابن الحسن رو می گذارم، طرف حاضر نیست قبول بکنه، این عبارت امام زمان رو می گذاری، این حدیث معتبر که شیخ طوسی در الغیبه نقل کرده، طبرسی در الاحتجاج نقل کرده، حتی صاحب مکیال المکارم نقل کرده، این فرمایش امام زمان رو حاضر نیست قبول بکنه. چرا؟ چون اهل تصدیق نیست. اول خودش عقیده ای رو انتخاب کرده، دنبال یه بهانه ای و یه روایتی میگرده که به عقیده خودش و با آنچه انتخاب کرده بخوره و بچسبه، میچسباند رأی خود و سلیقه خود و نظر خود را بر دین و بر روایات و بر قرآن تحمیل میکند. اون مقداری که از قرآن که به نفعش باشه، کلو و اشربو را تو در گوش کن و لا تصرفو را فراموش کن، اینجوری عمل میکنم. این خوب خیلی گفت، هر کی مقامی یافته از این تصدیق و تسلیم یافته. بانوانی بودن که ستارگانی هستند در منظومه شمسی اطرت و اهل بیت و بنی هاشم و وابستگان اونها و خاندان، مجموعه خاندان امامان و خاندان پاکان، که از بس این خورشید جمال حضرت زهرا و کمال و جلال حضرت زهرا تابانه است، شما این ستارگان را نمیبینید. در روز شما ستاره میبینید؟ نه، چون خورشید انقدر نورش فروزانه که ستارگان محو میشه. در حرم حضرت رضا سلام الله علیه انقدر از بزرگان اعظم، علما، فقها، محدثین، اولیاء خدا خوابیدن که هر کدام یک ستارن، اما چون شمس و شموس هست شما اونها رو نمیبینید. در حرم امیرالمومنین قبه و بارگاه امیرالمومنین یا صاحب القبه البیضا فی النجفی اونقدر عظمت داره که شیخ انصاری و نمیدونم فرض بفرمید بزرگانی که اونجا دفنن از مقدس اردبیل و کذا، اینا به چشم در نمیان که اگر قرار بود اینا جای دیگری باشن خیلی درخشش داشتن، درخشش های عظیمی داشتن از جهت مردم ظاهربین. و لذا در خاندان اهل بیت بزرگ بانوها و مهین بانوها بانوانی هستند که خیلی عظمت دارن. امشب شب جمعه توسل ما به یکی از این بزرگترین بانوان و با وفاترین و مؤدبترین و پرمعرفتترین اونهاست، یعنی جناب حضرت ام البنین سلام الله علیها. ای مادر عباس فدای پسرت، ای همسر خورشید فدای قمرت، ای ام بنین مادر شیران نبرد، تو ریشه عشقی و وفا شد ثمرت. حضرت ام البنین در تصدیق مادر همون اول فضلی است که اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه لخلف النبی المرسل و سبت المنتجب و دلیل العالم المظلوم المحتزم. و واقعا انسان حالات ایشون رو میبینه، میبینه عجب بزرگ بانویی بوده، فانی بوده واقعا در محبت حضرت زهرا و محبت اولاد فاطمه. گفت مادرم ام البنین باشد کنیز فاطمه. خدا میتواند از شخص کافر مؤمن خارج کنه، یخرج الحی من المیت. میشود یک کسی باباش کافر باشه، باباش بد باشه، باباش خبیث باشه، باباش زن ملعون باشه، باباش اول ظالمی باشد که ظلم حق اهل بیت را اما خودش محمد ابن ابی بکر باشه. این مرد بزرگ. اما نمیشه یک کسی دامن مادرش ناپاک باشه و مادرش نانجیب باشه و مادرش بی عفت باشه و پسر یا فرزند فرق میکنه، دختر یا پسر، خوب باشه. نبوت صدفش اگر مطهر، کش صاف و بیقش از گوهر. این مهر و محبتم به حیدر از دامن پاک توست مادر. مادر. و اگر میبینید در کربلا چهار سر و برومن، چهار گل دسته، چهار دسته گل امیر المؤمنین، ابوالفضل و سه برادر او، اینقدر خوش درخشیدن که ای ماه بنی هاشم خورشید لقا عباس، قمر بنی هاشم شد مهترشون و اون سه عزیز شهید دیگر هم همچنین، همه اینها برمیگردد که ام البنین تو ریشه عشقی و وفا شد ثمرت. این چه تربیتی بوده از ام البنین برای فرزندانش که اینها رو این همه جان فدای امام زمانشون قرار داد. و روزه بنده هم به اظهار ارادت امشب به مادر حضرت ابوالفضل باشد. من سالیانی است، 40 سال بیش از که من لاف میزنم و روی منبرها که میگم مردم هر حاجتی دارید نظر ام البنین کن. میگن چی نظر کنیم؟ آقا گرفتار شدی نظر کن، اگر خدا حاجتت داد بری به نیابت حضرت ام البنین به مشهد زیارت. از طرف ام البنین دست 4 تا بچه یتیم رو بگیری، از طرف ام البنین قربانی کنی برای ایتام، برای فقرا و فلان، از طرف ام البنین نمازی بخوانی، از طرف ام البنین یه ختم قرآن بکنی و هدیه بکنی به روح ایشون، از طرف جناب ام البنین یه ختم لعنه بر قاتلین حضرت زهرا بگیری، یه ختم لعنه 4 ضرب به درست حسابی، خب که دلت حال بیاد و ثوابش رو هدیه کنی به حضرت ام البنین. اینا همه این نظری که عرض کردم مجربه، مجربه. و عجیبه که گاهی انسان نظر میکند برای حضرت زهرا نمیشه، نظر میکنه برای حضرت ام البنین میشه. چرا؟ به چون که حضرت زهرا اصلا نیاز معرفی ندارن، اونقدر تابان است که مگر کور و خفاش منند اهل سقیفه نورش رو نبینن. ولی حضرت ام البنین مادر ابوالفضل و خدا بنا دارد که همچنان که پسرش را و قمرش را باب الحوائج معرفی بکند، هر کسی که به دردی و غمی شد دوچار، اگر به حضرت ام البنین متصل بشه به خاطر نیاقت او، نه به خاطر عظمت ام البنین کارش را میندازن. این مجربه برای ما. عزیزمون شاعر جوان پاکدل با صفای عرض می شود که اهل بیت، آمشتبای ورسی ما، آمشتبای اسدی ورسی ما، به بنده فرمودن و خیلی خیلی اصرار که آقا امشب بیای توی این مجلس، اونم شام آخر این مجلس شب جمعه، شما بیا و روزه فاطمه صغرا را بخوان. بهشون مکرر عرض کردم که بر من سخته، اصلا یاداوری این مصیبت سخته. حرف جالبی زدیشون، گفتش که همه مصیبت ها سخته، درسته، درسته. و من از باب قضا و حاجت این مؤمن عزیز امتثال میکنم. بله گفتن که حضرت سید و شهدا وقتی به کربلا تشریف آوردن دختری نیز داشتن به نام فاطمه صغرا که ایشون کسالتی داشت و مریضی داشت، نتونست با پدر و خواهران و عمه و مادران بیاد به کربلا و در مدینه پیش زنان بنی هاشم، خواه حضرت ام البنین و اینا، جناب ام سلمه همسر پیغمبر، ام المؤمنین که بودند در مکه، گذاشتنش پیش اونها و آمدن. این تو روایت ما البته هست که وقتی که لا حول ولا قوه الا بالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله، از همین جا به اون حرم خلوتت سلام و درود میفرستی. فیا لیتنی کننا معک یا ابا عبدالله، فیا لیتنا کننا فی حرمک فی مثل هذه اللیله و کننا زوارک یا ابا عبدالله، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتک. صعب علینا که بگن راه بسته شده و دیگه نمیشه بیاید کربلا. لا فرق الله بیننا و بینک. خوب آقای چراغی رو خاموش نکنید، من عرضم تمام بشه. چه روزه سختی میخواهم بخوانم، خودمم برام سخته. به آمشته با عرض کردم شما جوانی پسرم و ازدواج نکردی و دختر نداری که بفهمی دختر چقدر دلبسته یه باباست. بابا اگر میره سفر منتظرترین کس دختره که بابا از سفر بیاد. و اون چیزی که میخواستم عرض بکنم که خیلی سخته اینه که بله آقایون، تو روایات ما هست، دیدید روی علمها، روی علمهای عزاداری ها مجسمه کبوتر نصب میکنن. شیعه بت پرست نیست، عشق نمیدونم مجسمه سازی هم نداره از این چرند و این حرفا. پس این کبوترها یعنی چی؟ این کبوترها یعنی این که وقتی عزیز زهرا بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. همین جایی که ذریح ابی عبدالله، این جای افتادن حضرت از روی اسب. حال دارید روزه بخونم شب جمعه درست گریه کنیم در فراق کربلا؟ شالا همین روزه رو براتون تو حرم امام حسین، صحن امام حسین بخونم، گرچه اونجا جرأت ندارم حضرت عباسی همچین روزه‌ای بخونم. الان تصور کن همتون کربلایی هستید و کربلا رفتید دیگه، همتون رفتید درسته؟ تصور کن ذریح تا اون جای در گودی قتلگاه چقدر فاصله است. از اونجا که ابی عبدالله خوردن از اسب زمین، اینها کاری میکردن که حضرت پهلو به پهلو میچرخید. این طرف سراشیبی بوده به طرف گودا. یا زهرا افاطم قومی یا ابنت الخیر وندبی، همین جور پهلو به پهلو چرخیدن تا افتادن توی این گودا. خب اونجا چه شد؟ قتلگاه دریای خون شد، شمر با خنجر برون شد. خون ابی عبدالله که در گودی قتلگاه ریخ، یه دست پرنده ها آمدن بال و پر خودشون رو به این خون آغشتن و رفتن. این پرنده ها هر جا رفتن از اون قطرات خون ابی عبدالله به زمین ریخ، تا الان خون می جوشد. که میگن مثلا فرض بفرمایید که اگر در زرآباد قزوین اون درخت هست و خون ازش ترش چه میشه ظهر روز عاشورا، از اون درخت هایی است که یه پرنده از اون پرنده ها آمدن اینجا نشستن. و اینا تو روایت ما البته چنین مطالبی هست، گرچه برخی از کج اندیشان و بدباطنان نمیتونن باور کنن، نکنن، نه قرآن را باور نداره. دقت میکنین؟ یکی از این کبوترها از کربلا، کبوتر پیام رسانه دیگه، پرواز کرد و آمد به مدینه و میگویند سر بام منزل حضرت سید الشهدا نشست. این دخترکم که منتظر آمدن بابا و علی اکبر و عموش عباس، نگاه بکند ببینه یک کبوتری آمده که بال و پرش خونیه. دختر بوی بابا رو میشناسد، دل هر افتاد به دلش. وقتی یقین پیر باباش رو کشتن که ام سلمه ام المؤمنین شروع کرد به شیون کردن و خودش رو زدن، اینو حتی سنی هم نقل کردن، ام سلمه چرا تو گریه میکنی؟ چرا خودتو میزنی؟ هی میگفت واه حسینا، واه حبیبا. گفتن چته؟ گفت پیغمبر به من یه شیشه ای دادن پر خاک و من فرمود این تربتی است که و خاکی است که امت من حسین مرا بر روی اون خاک خواهند کشت. ام سلمه اجعلیها فی قارورتن، هر وقت دیدی این خاک تبدیل به خون شد بدان اون لحظه حسین مرا امت کشته. ببینید مردم الان این خاک تبدیل به خون شده. شیون به پا کرد ام البنین، شیون به پا کرد فاطمه صغرا. بعد ام البنین گریه میکرد، اما گریهش بر کی بود؟ گریهش بر کی بود؟ بر عباسش گریه میکرد، میگفت نه، من از بحر حسین در استرابم. لذا وقتی حضرت زینب به مدینه برگشتن، دست به گردن حضرت بیبی انداخت و هر دو با هم مدتی گریستن. اولین سوالش این بود که سیدتی و حبیبتی، این سیدی الحسین؟ پس که حسینم، فرمود ام المؤمنین بهت بگم جعفرت رو کشتن، فدای حسینم، این حبیبی الحسین؟ گفت ام المؤمنین اونت رو کشتن، یکی یک بلاخره تیر خلاصی رو بیبی زدن. فرمود ام المؤمنین بهت بگم عباست رو کشتن؟ گفت عباسم هم فدای حسینم. پس کو حبیبم و مولای من و آقای من و نقرت عینی حبیبی الحسین؟ فرمود ام المؤمنین به تعبیر بنده البته، انقدر بهت بگم از حسینم فقط یک پیراهن خونین پاره پاره آوردم. حسین جسم حسین به کربلا، سر حسین به نیزه. به دم المظلوم یا رب فرج امام ما را برسان. عجل فرجه وسهل مخرجه وأنفذ أمره ومد في عمره الشريف واحفظه من كيد أعدائه واجعل ذنوبنا به مغفورة أعمالنا به مقبولة حوائجنا به مغزية أمواتنا به مرحومة أرزاقنا به مبسوطة وامنن علينا بالرزاق اللهم تقبل منا بكرمك. صلواتي بحضرت أم البنين تقديم بفرمایید.